1740 نفر مشغول کار شدند که تا هنوز 4 کیلومتر سرک را از 18 کیلومتر سرکی که ممکن جور شوه و تنظیم شوه و آباد بشه کار روی از او جریان داره و کندندکاری شده و هموار شده
بله.
و قرار است که در این برنامه جاده های تخریب شده دوباره نوسازی و بازسازی شوه، کانال های آبرسانی ترمیم شوه و همچنان پل و پلچکی که شکسته و از هم ریخته دوباره آباد شوه و همچنان برای مواشی ها و حیواناتی که در صحرا هستند حوض های آبی ایجاد شوه تا اینکه از اون حوض ها مواشی که در کوه ها و دشت ها هستند استفاده بکنند. در عموم این برنامه در تمام تخار در حال تطبیق است و مخصوصا ولسوالی هایی که مشکل اشد دارن در بخش این که جاده هاشون تخریب شده و خراب شده، پل و پلچکشون تخریب شده و خراب شده، این مشکلات در ابتدا اولویت بندی میشه و بعد کار روی اون مشکلات آغاز میشه که اکنون در بخش زیادی از ولایت تخار مشکلات اساسی که اولویت بندی شده بود کار روی ترمیم و بازسازی از او جریان داره. با آنکه این برنامه درازمدت نخواهد بود اما در مقطع اساس و شرایطی دشواری کنونی این برنامه برای مردمی ولایت تخار خیلی خوشایند تمام شد و مردم از این برنامه استقبال میکنند. من امروز با چند تن از کارگرانی که در ولسوالی های کلفگان، هزارسمود، چاآب، رستاق مشغول کار بودن تماس گرفتم و باشون صحبت کردم. اونها از این برنامه خیلی خوش هستن و میگن که در این شرایط سخت حداقل ترین کاری ممکن همین است که در نزدیکی و خانهشان مشغول کار شدن و از این طریق حداقل روزانه 10 کیلو گندم به دست میارن که در غیر این صورت اگر چنین کاری نباشد بدون شک اونها بیکار خواهد ماندن و هیچ کاری هم در این مقطع اساس زمانی وجود نداره، مخصوصا که کشت زراعت در این فصل اونگونه که امید می بود، اونگونه که مردم انتظار داشت رشد نکرد، نمو نکرد و همه چیز به اساس نباریدن باران و خشکسالی خشکید و از ریشه افتاد. اما برنامه کار در بدر غذا حداقل جاگزین است برای کارهایی که مردم انتظار داشت صورت نگرفت. فعلا یک بخش زیادی از مردم مخصوصا در ولسوالی های ماورای کوکچه مشغول همین کار هستند و از آدرس همین کار که اونها انجام میدن روزانه 10 کیلو گندم یا معادل از او را به دست میارن.
بله. آیه خاوری، میشه امید داشت که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان رو به بهبود بره؟
بله، بعد از تحولات سیاسی اخیر یک بخش از مردم دقیقاً که بیکار شدن و برنامه برای فرار از وطن و برای بیرون رفتن از افغانستان داشتن و همچنان اونهایی که در حکومت گذشته شغلی داشتن، مصرفیتی داشتن، مصرفیتشان را از دست دادن، قطعاً ناامید بودن. اما اکنون با ایجاد چنین برنامه‌هایی حداقل اونها وارد کار شدن و سرگرمی براشون ایجاد شده که از این آدرس میتونن چیزی که ممکن برشان خیلی محدود و کم باشه هم او را به دست میارن. این برنامه از هر 10 نفرمون گونه که اشاره کردیم حداقل یک نفر شامل کار شده که بیش از 10,000 باشنده تخار فعلا در این برنامه مصروف هستند. نه تنها که یک بخش زیادی از مردم ولایت تخار شامل برنامه شده، غیر مستقیم بیش از 10,000 نفر از این برنامه مستفید میشن. جاییه که در بدل کار، در بدل غذا ساخته میشه، ممکن افراد زیادی باشن که از این جاده عبور و مرور میکنن، یا هم پول و پلچکی یا هم ساختن حوض‌های برای استفاده مواشی. این مواردی است که تمام مردم میتونن ازش استفاده اعظمی را ببرن و بهره ببرن. فعلا مردم در عموم از این برنامه خوشحال هستن و امید و آرزوی مردم مخصوصا در ماورای کوکچه ولایت تخار است که این برنامه ها به گونه کوتاه‌مدت نباشه و درازمدت باشه و این برنامه ها الا بهبود وضعیت، الا اینکه وضعیت و حالاتی که در افغانستان فعلا و در گذشته حکومت فرما بوده تغییر میکنه، باید این برنامه ها ادامه داشته باشه تا حداقل از این مجرا بتونن که نفقه برای زندگیشان و برای اولادهاشان به دست بیارن و ایجاد بکنن. ریاست انکشاف دیهات تخار هم در خبرنامه گفته که برنامه در تمام ولسوالی های تخار در حال تطبیق هست، به شمول تارکان مرکز این ولایت و اون ایره از ولسوالی هایی که هنوز کار تا اونجا به گونه درست و حسابی صورت نگرفته تا هفته های بعد این برنامه به اون ولسوالی ها و اون قریجاتی که کار صورت نگرفته هم خواهد رفت.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای خاوری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر از شما، وقت شما هم بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما سمیع خاوری. خب فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. ما یکی دوتا خبر تا زمانی که وقت به ما اجازه بده بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. شیر محمد عباس استانکسای معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در مراسم گرامی داشته سالگرد ترور ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفته که با چوب نمیتوان بر مردم حکومت کرد، بلکه باید در دل مردم جای پیدا کنیم. استانکسای که در مراسم گرامی داشته سالگرد ترور ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان به دست آمریکا در کابل سخن میگفت، در رابطه با سیاست و اقتصاد هم صحبت کرده، گفت که هر مجاهد در میدان سیاست سیاستمدار، در میدان نظامی عسکر و در بخش اقتصاد اقتصاددان است. این در حالی است که بسیاری از آگاهان از عدم شایسته سالاری و گماشتن افراد متخصص به ویژه در بخش‌های تکنیکی و مسلکی وزارتخانه‌ها انتقاد دارد. استانکزای در رابطه با حقوق زنان هم گفته که 50% نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و قطعاً برای آنان حقوقی داده خواهد شد که خداوند، پیامبر و فرهنگ ما برای آنان داده است. این اظهارات در شرایطی ابراز میشه که اخیراً فرمان حجاب اجباری زنان و نیز پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها از سوی طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته. پیش از این بسته‌ماندن مکاتب دخترانه برای دختران بالاتر از سنف ششم و نیز وضع مقررات سختگیرانه بر دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها موجب عکس‌العمل‌های منفی وسیع در داخل و خارج از افغانستان شده بود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در مراسم گرامی داشته ششمین سالگرد کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفت با چوب نمیتوان بر مردم حکومت کرد، بلکه باید در دل مردم جا پیدا کنیم. استانکزای در این مراسم گفت ما در میدان نظامی و سیاسی جهان کفر و اشغالگر را شکست دادیم. استانکزای در رابطه با حقوق زنان نیز افزود که 50% نفوس افغانستان را زنان تشکیل میدهند و قطعا برای آنان حقوقی داده خواهد شد که خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و فرهنگ ما برای آنان داده است. همچنین در این مراسم معاون رئیس الوزرای طالبان به نیروهای این گروه هشدار داد از جایگاه خود سوء استفاده نکنند. مولوی عبدالسلام حنفی گفت هیچ کس حق ندارد از نام مجاهدین علیه مردم افغانستان استفاده کند.
ما همه نیروهای امارت اسلامی افغانستان، همه ملت افغانستان به این متحد هستیم که به خاطر اقامه نظام اسلامی، به خاطر دوام اقامه نظام اسلامی، به خاطر از بین بردن ظلم، به خاطر حاکمیت عادل، به خاطر وحدت و یکپارچگی افغانستان، به خاطر تأمین و اخوت و عدالت در مابین همه ملت افغانستان، ان شاء الله تا قطره خون ادامه میده و به خاطر تحقق و دوام امی هدف همه ملت افغانستان مثل بنیان مرصوص انشاءالله همیشه استاده هستند. ما هیچگاه به خاطر تحقق این هدف خسته نمیشیم. همیشه کوشش خود را میکنیم که تا اینکه عدالت
اسلامی کما هو حقه در این وطن قائم و دائم باشد. کسی به سر کسی ظلم کرده نتواند. ما این را وجیبه اسلامی خود می دانیم. در هر نقطه افغانستان کسی با بربانه کسی دیگر به هر عنوانی تحت هر عنوانی اگر ظلم بکند ما دست از او را می گیریم. اگر کسی از نام مجاهد اگر سوء استفاده میکند، همه این نیروهای امارت اسلامی افغانستان به این مکلف هستند که دست او ظالم را باید بگیرند.
همچنین در این مراسم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان نیز از پیشرفت‌های خوب در بخش اقتصادی علارغم تحریم‌ها سخن گفت و افزود که امروز دولت طالبان در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا سفارتخانه دارند و با آن کشورها ارتباط برقرار کردند. متقی همچنین اعضای طالبان را سمبل شفقت خواند و گفت که این شفقت به حدی است که در تمام افغانستان یک بندی سیاسی هم وجود ندارد. 6 سال قبل در روز اول جوزا ملا اختر محمد منصور رهبر وقت طالبان در حمله تیارات بدون سرنشین آمریکا کشته شد. در ادامه دعوت میکنم گزارشی بشنوید از همکارم آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان پیرامون طرح واکسینیشن فلج اطفال.
قرار است برای 1,200,000 کودک زیر 5 سال در حوزه شرق افغانستان قطره های واکسین بیماری فلج اطفال داده شود. مسئولان میگویند با واکسیناتوران اجازه داده شده تا کمپین واکسین را خانه به خانه تطبیق نماید. یکی از مسئولان اداره یونیسف یا صندوق حمایت اطفال سازمان ملل در ولایت ننګرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در نشست مشترک با نمایندگان رسانه های محلی حوزه شرق گفت قرار است فردا دوشنبه 2 جوزا در جریان کمپین 3 روزه تطبیق قطره های واکسین بیماری فلج اطفال با 1,200,000 تن از کودکان زیر 5 سال قطره های واکسین داده شود که نزدیک به 800,000 تن آنان در ولایت ننګرهار می باشد. این مقام اداره یونیسف همچنان گفت کمپین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال 1 روز بعد از آن در حوزه شرق آغاز می شود که نتایج از مشگاهی علائم مثبت ویروس بیماری فلج اطفال را در آب در منطقه دامان ولسوالی بیسود ولایت ننګرهار مشاهده نموده است. این مقام همچنان افزود که ویروس مثبت در مربوطات ولسوالی بیسود ننګرهار ارتباط مستقیم با واقعه مثبت چند پیش در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز در شمال افغانستان دارد که رابطه واقعی ولسوالی امام صاحب با کشور همسایه پاکستان ثابت شده بود. با گفته این مقام اداره یونیسف بان هم که تا وکنون این بیماری در بین کودکان در ولسوالی بیسودی ولایت ننګرهار مشاهده نشده اما زنگ خطر برای منطقه می باشد. با گفته وی بعد از نشست مشترک با والی ننګرهار فیصله به عمل آمده است که این کمپین به گونه خانه به خانه تطبیق شود تا هیچ کودک واجد شرایط از خطرهای واکسین بی بهره نشود. این مقام یونیسف همچنان گفت برای موثریت کمپین در کنار مردان 160 تن خانم ها را نیز برای آگاهی دهی خانواده ها استخدام نموده است که کارشان را عملا آغاز نموده است. افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز هم واقعیت مثبت و خطر افزایش ویروس بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد که برای از بین بردن آن شاید نیازی به سالهای دیگر نیز وجود داشته باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بمبی در حوزه دهم شهر کابل پایتخت افغانستان منفجر شد. بعد از ظهر امروز بمبی در نزدیکی مراسم بزرگداشت 6th سالگرد کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان در هتل استقلال کابل منفجر شد. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل در پیامی گفت بر اساس آمارهای اولیه 1 نفر در این انفجار زخمی شد، اما سخنگوی وزارت داخلی دولت طالبان از زخمی شدن 3 نفر در این انفجار خبر داد. برخی منابع افغان هم اعلام کردند که در این انفجار 3 نفر کشته شدند. در مراسم امروز مقامات بلندپایه دولت طالبان در افغانستان این مقامات حضور داشتند و در مورد شخصیت ملا اختر محمد منصور و همچنین سیاست‌ها و رویکردهای این دولت سخنرانی کردند. روابط عمومی کل سپاه از بازداشت شبکه‌ای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی خبر داد. با گزارش سپاه نیوز، روابط عمومی کل سپاه امروز در اطلاعیه با اعلام خبر بازداشت شبکه‌ای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که این شبکه با هدایت سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اقدام به سرقت و تخریب اموال شخصی و عمومی، اختطاف و اخذ اعترافات ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش می‌نمود. در این اطلاعیه آمده است که عوامل این شبکه را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات بازداشت کردند. و روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه از شهادت یکی از پاسداران مدافع حرم در اقدامی تروریستی خبر داد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه از شهادت مدافع سرفراز حرم سرهنگ پاسدار صیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی خبر داد. روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه با اعلام خبر اقدام جنایتکارانه تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی در شهادت یکی از مدافعان سرفراز حرم افسود که امروز در یکی از کوچه های منتهی به سرک مجاهدین اسلام در شرق تهران مدافع حرم سرهنگ پاسدار صیاد خدایی هدف جنایت تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت. این اطلاعیه با تبریک و تسلیت شهادت مدافع سرفراز حرم سرهنگ پاسدار صیاد خدایی به خانواده این شهید تاکید کرده است اقدام لازم برای شناسایی و بازداشت زارب یا زاربین پیشبینی شده و در حال انجام است. شهید صیاد خدایی در حالی ترور شد که در داخل با موتر خود مقابل منزل مسکونیش قرار داشت. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما. امیدواریم در صحت و سلامت کامل باشید و ایام و کامتان باشد. امروز با برنامه رازهای زندگی و با موضوع صبر و بردباری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. دوستان همراه، همانطور که می دانید زندگی دنیا با موانع و مشکلات بسیاری همراه است. همیشه مصائب و ناگواری های در کمینه نعمت هاست که باعث از دست دادن آنها می شود. آنچه انسان را در برابر این ناملایمات از آسیب های جدی حفظ می کند، صبر و استقامت است. انسان با صبر و استقامت هم در برابر عوامل منفی استادگی می کند و هم قادر به رسیدن به اهداف خود خواهد بود. به همین دلیل کلید اصلی پیروزی ها صبر و شکیبایی است. افراد سست اراده و کم حوصله و کم استقامت بسیار زود از میدان حوادث می گریزند یا در برابر هجوم مشکلات به زانو در می آیند. دوستان عزیز، خداوند متعال در آیات فراوان از قرآن کریم به صابران مژده پاداش داده است. خیشتنداری از موضوعات است که در قرآن کریم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. خداوند در سوره مبارکه لقمان آیه 17 پس از تاکید بر صبر در برابر حوادث می‌فرماید که این کار از محکمترین و مهمترین کارهاست. اصولاً ویژگی صبر این است که فضائل دیگر بدون آن ارج و بهای نخواهند داشت. از همین روست که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 82 می‌فرماید: بر شما باد به شکیبایی که شکیبایی برای ایمان چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایی چنان بدن بی سر ارزش ندارد. البته اعتقاد به تقدیر الهی و تسلیم بودن محض در برابر آن به تقویت نیروی صبر و شکیبایی کمک بسیاری خواهد کرد. بنده مؤمن تردید ندارد که خداوند متعال برای بندگانش جز خیر و خوبی مقدر نمی کند. از این رو به دلیل محبت که به خداوند دارد در برابر فرمان او تسلیم و خرسند است. می توان گفت که صبر در انسان مؤمن برخواسته از اعتقاد راسخ و خداوند است که در نتیجه شناخت او برای انسان حاصل می شود.
شهید ثانی برای افزایش صبر خودش یک کتاب نوشت، مسکن الفؤاد، سه بخشش کرد: آیات صبر، روایات صبر، داستانهای صابران. ایشون صبر در خودش اینطوری افزایش داد، یه راهکار. عده ای از سادات حسنی رو گرفتن زندان کردن، منصور دوالقی خبیث، نه خب خیلی دوران شرایطشون سخت، خیلی اذیت می‌شدن. امام صادق یه نامه نوشت بر اینها، 13 آیه درباره صبر منابع هست نوشت و روایات و توصیه براشون فرستاد. این یه راهکار، نامه امام به اینها صبر داد. شب عاشورا امام حسین چجور به حضرت زینب صبر دست و سینه خواهر گذاشت: یا اختا اصبری و علمی ان اهل الارض یموتون، همه مردم از بین میمیرن، کسی قرار نیست بمانه. خواهرم مواظب باش، یه وقت چیزی نگی که شأن تو پایین بیاره، جایگاه تو پایین بیاره. وعلمی ان اهل الارض یموتون و ان اهل السما لا یبقون، نه اهل آسمان میمونن نه اهل زمین میمونن. این فرمای امام حسین شب عاشورا اینطور به خواهرش صبر داد با توصیه، با دست روی دست ولایت و تصرفی که حضرت داشتند. بله، باید برای پنج چیزی که در بین جامعه کمه باید راهکار پیدا کرد. با دعا میشه، مثل این دعایی که خدا میگه مجاهدین قبل از اسلام میخوندن، دعا: و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين، ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز از صبر و بردباری با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. خوبان همراه، امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید: روز خداوند به حضرت داوود وحی کرد که نزد زنی به نام خلاده برو و به او بشارت بده که اهل بهشت و همنشین تو در بهشت خواهد بود. حضرت داوود به خانه خلاده رفت و در زد. خلاده بیرون آمد و عرض کرد: چه شده است که تو را اینجا می‌بینم؟ حضرت داوود فرمود: خدای تعالی به من وحی کرد که تو همنشین من در بهشت خواهی بود. خلاده گفت: ای پیامبر خدا، سخن شما را تکذیب نمی‌کنم، ولی به خدا سوگند در وجود خود چنین سعادت نمی‌بینم. حضرت داوود علیه السلام فرمود: از درونت خبر ده که در آن چی می گذرد. خلاده گفت: هرگز به هیچ دردی مبتلا نشدم و هیچ گزند و گرسنگی به من نرسید، مگر این که در برابرش صبر کردم و از خداوند نخواستم که آن را از من برطرف سازد، تا آنکه او اگر خواست آن را از من دور کند و عافیت دهد و به جای آن خدا را بر آن درد و گرفتاری شکر و سپاس گفتم. حضرت داوود علیه السلام فرمود: پس بدین سبب به این مقام رسیده ای. امام صادق علیه السلام در ادامه سخنان خود می فرماید: این همان دینی است که برای بندگان صالح و نیکوکار خود برگزیده است. سپاسگزارم از این که امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان. Thank you.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهد.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخن از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Oh. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است. اول خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 20 شوال 1443 هجری قمری و 22 می 2022 میلادی و مانچه که در این نوبت کاری همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدن. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقه‌مند هستید به موسیقی. سپس گفتار گلبرگ رو خواهید شنید و پس از اون همسفران تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن گفتار همسفران آسیای مرکزی در هفته رو خواهید شنید و سپس تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما خوبان میشه و آخرین برنامه در این نوبت کاری ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
درگذشت مهمان بختی شاعر و نویسنده ایران دوست تاجیکستان. نداشتن سامانه اینترنتی مانع جدی برای صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان و واردات تاکسی های برقی به شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و با اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان گفت نبود سامانه اینترنتی از مانع‌های جدی صادرات محصولات کشاورزی این کشور است. بهادر رحیم‌زاده گفت تعداد زیادی از شرکت‌های تاجیکستان که به فراوری و صادرات محصولات کشاورزی مشغول هستند سامانه اینترنتی ندارند تا برای مشتریان خارجی محصولات خود را تبلیغ و عرضه کنند. و افزود از این رو مشتریان نمی‌توانند درباره نوع و کیفیت محصولات کشاورزی تاجیکستان اطلاع یابند. معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان اصرار کرد که حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز برای تبلیغ و معرفی محصولات کشاورزی تاجیکستان برنامه نیز وجود ندارد. مهمان بختی شاعر و نویسنده تاجیکستان در شهر دوشنبه درگذشت. مهمان بختی شاعر و نمایشنامه‌نویس و رئیس سابق اتحاد نویسندگان تاجیکستان که آثارش مورد تحسین و انتقاد قرار گرفته است در آرامگاه لوچابی شهر دوشنبه به خاک سپرده شد و 19 می در 81 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. در این باره نظری خال نظر محبت از برادری متوفا عبدالحمید صمدوف ادیب تاجیک و عبدالجبار نمایشنامه نویس تاجیکستان را در باره شخصیت مهمانی بختی می شنوید.
این با فکرم که ساعت یک بود ساعتی اگر بود که سرش من زنگ زدم که کوی اوبام یک گفت که تلفن نمیگیره البته سرش گفت که در بیمارخانه ما چیکار کرد گفت کمتر دلش باشد من رفتم بیمارخانه و گفت که کمتر اینجاش سخته خیال کردن که میده بعد در کاردیولوگ دیدن که دل نکی گفتن نه اوسا سرشوی بیماری هست بیماری سرشوی هست همش درست است دیدن با همه حال شوخیاش با موی خیلی خندان شوخی کرد بعد گفت من کم تا خواب کنم خواب کرد ما رفتیم خونه با گفتم اكو پگا با با خوراک فرستون از این خونه گرفتم با برای شام خوراک بردن بعد بود که ساعت های 10 یک زنگ زد تریوگ شد که
ای جوانی ای جوانی مهمان بختی در چند جمهوری دیگر در روسیه هم به صحنه گذاشته شده بود چون که زندگی انسان زمان معاصر درد ارمان های همون را حالت های بسیار عجیب زندگی همون زمان را در بر میگیرند فرا میگیرند خلق اطوار انسان ها را و سرودنویس هم همچون سرودنویس هم اون کس بهترین سراینده های ما سرودهای اونه از عشق محبت چیزای ادبی بسیارش با کار شخصی هر یک ادیب است رئیس اتفاق نویسنده ها که از نام وی اصلا نمی نویسدیم به فعالیت هر روزه هر یک ادیب دخل دارد و لیکن محاکمه اثرها این کار اتفاق نویسنده است ارج گذاری به زحمت ادیب در دوره فعالیت میمون بختی اون چنانه که بود همون خیلی منظم
لحظه جاوید همون کشتار سه نفر آموزگاران سال 1929 از جانب بسمچیان که در غرم رفته بودند سه نفر معلم اولین معلم ها که به مردم نور و معرفت میبریم که امید بسته بودند از جمله کریم جان حسین زاده هم همون وقت به قتل رساندند این لحظه بعد راهزن و کوزگر یک قصه بسیار عجیب که بارها سالها در تئاتر دولتی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی رفته بود
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از کشته شدن محمد باقر یکی از سرکردگان گروه های غیررسمی در شهر خارو مرکز ولایت بدخشان خبر داد. در بیان این وزارت تاکید شده است که این حادثه ساعت 17:30 دقیقه عصر روز یکشنبه 29 می سال جاری در محله خارق بالا اتفاق افتاد. گفته می شود که محمد باقر در پی مناقشه گروه های جنایی داخلی در مرکز ولایت بدخشان کشته شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان قبلا وی را به عنوان یکی از سازمان دهندگان اعتراضات روز 16 می سال جاری در شهر خرم مرکز ولایت بدخشان معرفی کرده بودند. مدیر شرکت یک تاکسی در شهر دوشنبه از واردات 100 دستگاه تاکسی برقی تا آخر سال جاری خبر داد. رستم سربازاده گفت اکنون 20 دستگاه از این تاکسی ها در دوشنبه مسافر جابجا و افسود تا پایان سال جاری 100 دستگاه دیگر وارد ناوگان حمل و نقل شهری خواهد شد. مدیر شرکت یک تاکسی در شهر دوشنبه ملاحظات زیست محیطی و افزایش بی سابقه قیمت بنزین و سوخت دیزلی در تاجیکستان را دلیل مهم واردات ماشین های برقی عنوان کرد. با گفته ای وی تاکسی های برقی می توانند با یک مرتبه شارژ برق با مبلغ 10 سومانی تا 410 کیلومتر راه را طی کنند. ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری به پاکستان ممنوع شد. دولت پاکستان با هدف حفظ ذخایر ارزی و کنترل قیمت دلار، ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری را تا اطلاع بعدی در این کشور ممنوع کرده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد پاکستان.
ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری به پاکستان ممنوع شد. دولت پاکستان با هدف حفظ ذخایر ارزی و کنترل قیمت دلار، واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری را تا اطلاع ثانوی به کشور ممنوع کرد.
تمام بو آیتمز جو عام عوام
واردات تمامی کالاهایی که مورد نیاز مردم نیست و به عنوان کالاهای لوکس و غیر ضروری شناخته می شود به داخل کشور را ممنوع کردیم.
بر اساس این تصمیم دولت ورود خودروهای لوکس، لوازم خانگی، تلفن همراه، لوازم آرایش بهداشتی، صنایع چرمی و مبلمان به داخل کشور ممنوع اعلام شده است.
تصمیم دولت در زمینه ممنوعیت ورود کالاهای خارجی اقدامی مثبت در راستای حمایت از تولیدات داخلی و افزایش ارزش پول ملی است.
این در حالی است که قیمت دلار در بازار ارز پاکستان طی روزهای اخیر با ثبت عدد 200 روپیه معادل 32 هزار تومان رکورد تاریخی خود را شکست.
افزایش چشمگیر قیمت دلار در روزهای اخیر باعث ایجاد موج جدیدی از تورم در کشورمان شده.
مردم پاکستان هم در تلاشند با خرید کالاهای تولید داخل به نوبه خود سهمی در کمک به اقتصاد کشورشان داشته باشند.
ما با خرید کالاهای تولید داخلی ضمن کمک به دولت در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی از صنایع داخلی نیز حمایت می‌کنیم.
ما اینجا اجناسی با برندهای مختلف از سراسر دنیا داریم. پس از این اقدام دولت، استقبال از تولیدات داخلی افزایش خواهد یافت.
بر اساس آمارها، پاکستان سالانه 60 میلیارد دلار کالاهای مصرفی از کشورهای مختلف وارد می‌کند. پاکستان در ماه گذشته 6.5 میلیارد دلار واردات داشته. حالا دولت قصد دارد با ممنوعیت ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری، ضمن حفظ ذخایر ارزی، از افزایش بی‌رویه قیمت دلار در این کشور نیز جلوگیری کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت 2000 مهمان برای شرکت در همایش بین المللی آب در شهر دوشنبه ثبت نام کردند. سراج‌الدین مهرالدین کمزان، معاون رئیس کمیته سازماندهی دومین کنفرانس بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار سالهای 2018-2028 می باشد، با اعلام این مطلب در نشست نهایی کمیته مذکور که برای استی قاهر رسولزاده نخست‌وزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس کمیته سازماندهی دومین کنفرانس سطح عالی دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار شد افزود، با منظور افزایش سطح کنفرانس در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دبیرخانه متشکل از 11 نفر تشکیل شد و دعوتنامه ها برای سران کشورها و دولت ها، رئیسان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی مسئول فرستاده شده است. دومین کنفرانس بین المللی دهه بین المللی اقدام آب برای رشد پایدار 2018-2028 از 6 تا 9 ایون سال جاری 2022 در شهر دوشنبه برگزار می شود. یکی از دلایل تولد کودکان معلول یا مغلوب در تاجیکستان ازدواج خانوادگی عنوان می شود. در این باره دیدگاه روشنا منصوری، متخصص نرگس پیردیا و متخصص ژنتیک، و دلناز عبدالرحیمزاده متخصص را می شنوید.
برای وقت گرفتن یک نیکای شهروندان شرط های مخصی پیش بینی شده است که خانوگزار آنها رو برای ما معین کردن و چون انانه هر سال 15 مای روز عید اویله جشن گرفته می شود و ما می دانیم که اویله سالم این جمعه سالم است و برای بنیاد اویله سالم معیار های معین حقوقی وجود دارد که در اساس طبق آن ما باید آنها را رعایت کنیم. ما در 14 کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان حالت هایی که مانع عقد نکاح شده می توانند را با ما مقرر کرده داده است که در فعالیت کاری خود ما به واسطه این معیار ها را به نظر می گیریم و یکی از مانع هایی که باعث به قید نگرفتن عقد نکاح ما می شود این اگر ما در حالتی که نفران عرضه‌ای برای به قید گیری عقد نکاح پیشنهاد کنند ما دیده برایم که آنها خیش تباری نزدیکن، ما حتما عرضه آنها رو رد میکنیم.
ما یک چند نمود بیماری ژنتیکی رو گفته میتوانیم که سبب در نتیجه نکاح خیش تباری تولد میشوند. یکی از نمودهای آن ورژن اختیاز میگویند، یکی کسلی های پوست، یعنی که به زبان تاجیکی به مردم معلوم تر است پوست مور. هم خیلی طفل به دنیا میآید که در نتیجه نوری آفتاب آن کودک ها در بیرون یا که در نوری آفتاب زیسته نمیتوانند. دیگر نمودش قد نکشیدن کودک. دیگر نمودش موکاویسیدوز. یکی از دیگر نمودی آن بیماری که ژنتیکی است در سبب نکاح خیشتباری موکاویسیدوز، موکاپولیساخاریدوز، سیندروم پیرا روبینگا، یعنی که بیماری های گرده، یکی پولیکیستوز گرده. کمبودی با بیماری از سبب که نکاح خشتباری است. خولی کالون که در نتیجه نکاح خشتباری تولد می شود طفل. دیگر نمودش بویگون کمبودی عضوهای درونه، دو تا بودنی ست در نتیجه دو تا بودن ست بودنی گرده، یا یکی نوبینایی مادر زوتی، نوشنوایی مادر زوتی، نبودن یک تا گرده، یعنی که دیلی کلون. اینا همه سبب هایی که در نکای خشتباری تیفلانی بایگون کم بودی، یعنی بیماری های ژنتیکی تولد می شوند. در اساس ماده 33 قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی از نهایت شهروندی، شهروندان می توانند عریضه مشترک اید با به قید گرفتن عقد نکاح و مقامات ثبت از نهایت شهروندی محل استقامت مراجعه نمایند. هنگامی که شهروندان به بخش عاید مراجعه نمودن به قید گرفتن عقد نکاح دولتی مراجعه می نمایند، ما به نکاح شوندگان کارهای فرماندهی گذرانیدن آنها را از حقوق و عهده‌داری هایشان که پس از بستن عقد نکاح پیدا می شود آگاه می سازیم. هنگامی مراجعه به بقید گرفتن عقد نکاح دولتی با نکاح شوندگان فهمانیده می شود که آنها باید از معاینه طبی حتمی گذشته با ما معلومات نامه طبی که از جانب طبیب صاحبی اویلوی داده می شود پیشنهاد نمایند.
شرکت خدمات راهداری راه شمال به مرکز تاجیکستان از بسته شدن دوباره این مسیر برای رکن مسافران و وسط نقلیات خبر داد. در بیان این شرکت تاکید شده است که بر اثر ریزش کوه در کیلومتر 153 راه دوشنبه و خوجند حرکت در این راه قطع شده است. یک روز قبل شرکت یاد شده اعلام کرده بود که راه شمال و مرکز تاجیکستان که در پی جاری شدن سیل بسته شده بود بازگشایی شده و تنها حرکت ماشین های سبوک امکان پذیر مسافرانندگان ماشین های باری از رفت آمد در این راه خودداری کنند. از این روی شرکت خدمات راهداری مسیر شمال وارد تاجیکستان در حال تلاش برای بازگشایی این مسیر مهم ارتباطی می باشد و در صورت فراهم شدن شرایط حرکت در این راه رانندگان را آگاه خواهد کرد. راه دوشنبه به خوجند تنها راه زمینی ارتباطی میان شمال و مرکز تاجیکستان به حساب می آید. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سروری یکایک بلندپایه به عمان سفر میکند. همکارمان محمدی در گزارش به بررسی روابط ایران و عمان پرداخته است.
رشد 103% صادرات به همسایه جنوبی. در فروردین صادرات ایران به عمان با رشدی فراتر از انتظار به بیش از 74 میلیون دلار رسید. پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت:
برنامه‌ریزی کرده بودیم برای 1401 افزایش بیش از 1 میلیارد دلار بوده که همین الان با همین روند محقق میشه، لذا ما هدف گذاریمون رو ارتقا خواهیم داد.
این رشد تنها مربوط به سال جاری نبود. لطیفی، سخنگوی گمرک:
تجارت خارجی کشورمون با کشور عمان در سال 1400 1,335,500,000 بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53% در ارزش افزایش داشته.
سهم صادرات به عمان
2,283,000 تن کالا به ارزش 716 میلیون دلار بوده که در این موضوع هم 14% در وزن و 63% در ارزش شاهد رشد بودیم.
سهم واردات از مسقط هم
1,907,000 تن کالا به ارزش 619,500,000 دلار بود.
مهمترین اقلام صادراتی ایران به همسایه جنوبی شامل قیر، اوره، لوازم خانگی و محصولات آهنی، محصولات ساختمانی و مواد غذایی بود. مهمترین محصولات وارداتی هم ذرت، روغن و دانه‌های روغنی، ماشین‌آلات راهسازی، ماشین‌آلات صنعتی، لوازم یدکی خودرو و کاغذ و مقوا بود. با وجود این رشد، صادرات به عمان چالش‌هایی دارد. عموری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان:
تقریبا بیش از یک سوم هزینه تمام شده کالا به هزینه حمل و نقل کالا مربوط میشه.
چالش دیگر هم مربوط به حوزه خدمات می شود.
افزایش تعداد پروازها و همچنین تعداد شرکت‌های هواپیمایی بین دو کشور که ما امیدوار هستیم وضعیت تردد مسافرین به کشور عمان و همچنین از عمان به کشور ما به پیش از شیوع و بروز بیماری کرونا برگرده.
دولت‌ها در صدرند با عبور از اسناد حل این مسائل را عملیاتی کنند. محمد حسین صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
هیئتی از جمهوری قزاقستان برای استی معاون نقش صدر و وزیر تجارت و همگرایی این کشور وارد تهران شد. پس از استقلال قزاقستان در سال 1939 میلادی، جمهوری اسلامی ایران جزی اولین کشورهایی بود که با برسم از شناختن آن سفارت خود را در پایتخت قزاقستان افتتاح کرد و در 30 سال گذشته روابط ایران و قزاقستان که ریشه در مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت دارد با آهنگ متعادل رو به روش بوده است. هیئت جمهوری قزاقستان که برای استی بخیت سلطان و معاونی نقش صدر و وزیر تجارت و همگرایی این کشور به ایران سفر کرده، قرار است در این سفر دو روزه با مقامات بلندپایه ایرانی برای بررسی موضوعهای مهم درباره گسترش همکاری جانبی قزاقستان و ایران گفتگو کند. رئیس هیئت قزاقستان قرار است در این سفر با وزیران کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی و تندرستی ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی راه آهن، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران، اتاق مشترک صنعت قزاقستان ایران، همچنین شرکت‌های بزرگ واردات و صادرات غلات، دانه‌های روغنی، ترانزیت، بندری راه آهن، پشتیبانی و دیگر شرکت‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. رئیسان جمهوری قزاقستان و ازبکستان در یک گفتگوی تلفنی اجرای توافقات در زمینه تجارت، ترانزیت، راه و نقلات و امنیت مرزها را بررسی کردند. صدر جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان با شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در تماس تلفنی توسعه رابطه‌های جانبی را بررسی کرد. سران دو کشور خاطر نشان کردند که گسترش و تعمیق روابط دوستانه سنتی، حسنی همسایگی و مشارکت راهبردی بین قزاقستان و ازبکستان تامین کننده منافع اساسی مردم دو کشور می‌باشد. در این گفتگو طرف‌ها با خرسندی بر ضرورت گسترش همکاری تجاری و اقتصادی از جمله افزایش حجم مبادلات بین قرغیزستان و ازبکستان نیز تاکید کردند. مرکز فرهنگی و معرفتی روسیه در شهر دوشنبه با ابتکار دانشگاه دولتی شمال قفقاز آموزش زبان روسی برای افغان‌های مقیم تاجیکستان را آغاز کرد. اکنون در این مرکز 70 نفر از افغان‌ها مشغول فراگیری زبان روسی می‌شوند که سن آنها بین 8 تا 70 سال بوده است. تعداد از افغان‌ها به طور خانوادگی در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. این دوره‌های آموزشی به درخواست جامعه افغان‌های مقیم تاجیکستان راه اندازی شده که هدف آن آشناسازی نسل جوان افغان‌ها با زبان و فرهنگ روسی عنوان می‌شود. ایوان ایوانوف نماینده سازمان ارتباطات فرهنگی روسیه در تاجیکستان تاکید کرد که کلاس‌ها حضوری برگزار می‌شود و مورد استقبال جامعه افغان‌های مقیم تاجیکستان قرار گرفته است. همه کتاب‌ها و وسایل مورد نیاز آموزشی در این کلاس‌ها از سوی سازمان ارتباطات فرهنگی روسیه تامین شده است. افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی بر قیمت این محصولات در منطقه کردستان عراق در شمال این کشور هم تاثیر گذاشته و گونه قیمت بعضی از محصولات در مقایسه با ماه قبل 100% افزایش یافته است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از شمال عراق می‌شنوید.
در 3 ماه اخیر قیمت اجناس مواد غذایی در منطقه کردستان به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. قیمت روغن، ماکارونی و آرد در یک سال بیش از 250% افزایش یافته. نرخ دیگر مواد غذایی هم 3 برابر شده است. اکنون سلیمانیه بازار آشفته‌ای دارد. گرانی از یک طرف و مشکلات پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دولت از طرف دیگر فشار زیادی را به مردم وارد کرده است.
ام حویده است 150 گرم، ام بری استگانه 9 گرم، 8 گرم.
من 27 ساله در بازار کار میکنم. تا حالا چنین وضعی ندیده بودم. قیمت ها در مدت 1 ماه 100% افزایش یافت. من این خمیری که دستمه قبلا 180 گرم بود، الان 90 گرمه. قبلا 10 عدد نان 1000 دینار بود، الان 8 عدد 1000 دیناره. این مشکل جهانیه و منطقه و سلیمانیه شامل این بحران شده. علاوه بر اینکه سود خودمون و شاگردانم 60% کم شده.
راولا گورنکاری به سر هاتوا. جران 8000 بود. نه، 6000.
همه چیز گران شده. قبلا نون 8 عدد 1000 دینار بود، الان شده 6 عدد 1000 دینار و بعضی از جاها 4 عدد 1000 دینار میفروشن. بازار آشفته شده و بحران اقتصادی داریم.
کیلو یک تقریبا به 2.5 کمن کریسا به 5000.
روغن می خریدیم هر بسته 11000 دینار، الان شده 48000 دینار. برنج می خریدیم کیلوی 2300 دینار، الان شده 5500 دینار. همه چی گرون شده. ما تحت فشاریم که با سود خیلی پایین کار می کنیم. از طرفی هم دولت منطقه کردستان در پرداخت حقوق کارمندانش تأخیر داره. بازار خیلی آشفته شده. این افزایش قیمت روغن و آرد و برنج شامل همه اجناس و مواد غذایی شده.
جنگ روسیه و اوکراین علت اصلی افزایش قیمت مواد غذایی بوده در جهان. بر اساس آمار اداره نظارت بازرگانی سلیمانیه، در مدت کمتر از 1 ماه اخیر بعضی اجناس 35% افزایش قیمت داشته.
اسش ام قیران اوکراینی هند ماده خوراکی
به خاطر اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاد قیمت کالاهای خوراکی و مواد غذایی افزایش یافت. مثلا آردی که از ایران و روسیه وارد می‌کردیم از 25000 دینار شد 45000 دینار. و اگر این وضعیت ادامه داشت